بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در صفحه 159 فصل ثانی مصارف خمس بود که مصارف خمس رو سه قسم اولش رو که سهم امام بود عرض کردیم، سه قسم دومش که سهم سادات هست یک قسمتش بیان شد و اون در مورد این مسئله بود که سادات که استحقاق گرفتن خمس رو دارن چه کسانی هستن. در جلسه امروز بحث مهم که در واقع مورد اختلاف مشهور و بعضی دیگه از فقها هست، بحث فقیر بودن شرکای امام هست، به این معنا که این سه گروهی که هستند مساکین، خب مساکین که همون اسمشون مشخصه که اینا جزو فقرا هستن، یعنی حالا فقیر یا مسکین گفتیم اینجا یه معنا میده، یتاما و ابن السبیل که اینجا فعلا بیشتر بحث یتاما رو کرده، کسی که یتیم هست و سید هست و خمس رو میدیم، میخواییم ببینیم که باید فقیر هم باشه یا نیاز نیست که فقیر باشه. تابلو رو ملاحظه بفرمایید، اینجا شرط فقر در گیرنده خمس مورد بحث این جلسه هست. قول مشهور این است که خمس به سید یتیمی داده میشه که فقیر باشه. دو تا دلیل آوردن. دلیل اولشون این هست که میفرمایند خمس برای سادات جایگزین زکات هست، به عوض زکات هست، چون زکات به سید داده نمیشه خمس رو جایگزین کرده شاره. در گیرنده زکات فقر شرطه، پس در گیرنده خمس هم باید این فقر شرط باشه. شهید ثانی البته در لمعه، در شرح لمعه جوابی نداده، فقط فرموده که جوابش واضحه، یعنی اشکال قول مشهور یک اشکال روشنیست، ولی نفرموده که اشکال چیست. دیگران فرمودن، محشین فرمودن که در جواب این اشکال عمدتا همینو گفتن، گفتن عوض و معوض لازم نیست که در همه جهات مثل هم باشند. گاهی انسان میخواد هدیه‌ای به کسی بده، حالا اون نوع هدیه تمام میشه، هدیه دیگه جایگزین میشه، حالا ممکنه یه تفاوت‌هایی این شیء جایگزین با اون قبلی داشته باشه. پس اینکه حالا عوض و معوض الزاماً در همه جهات مثل هم باشند، نه مثل هم نیستند و تفاوت‌های طبیعتاً با هم دیگه دارن. لذا ممکن است زکات شرطی داشته باشه که خمس اون شرط رو نداشته باشه. بله، مثلا زکات 8 طایفه میگیرن، خمس رو 6 طایفه میگیرن، تازه 6 طایفهش هم برمیگرده به 4 طایفه، یعنی ابن السبیل و یتیم و فقیر، یکیش هم امام، اون سهم امام به یک جا میره و به یک نفر میرسه، چون سهم خدا و پیغمبر و امام در زمان پیغمبر مربوط به یک نفره که پیغمبر باشه. خب این میشه 4 در واقع قسمت، زکات 8 قسمت میشه، خمس 4 قسمت میشه. خب باز مثل هم در این جهت مثلا نیستن، فرقهای باز با هم دیگه دارن. مواردی که اینجا خمس به اصطلاح او را اونها رو میگیره با مواردی که زکات اونها رو میگیره فرق داره. پس این گونه نیستش که شرایط خمس همون شرایط زکات باشه. مثلا فرض کنید که خمس در معدن هست، زکات در انعام هست، در معدن هست، مورد زکات فرق میکنه، مورد مصرفش باز فرق میکنه، شرایط افرادش هم ممکنه که فرق بکنه. یعنی حالا اگر اونجا فقر شرط بود، یعنی مشهور اینو میگه دیگه، میگه که در زکات افرادی که زکات میگیرن شرطش فقر اونهاست، پس خمس رو هم که شارع جایگزین کرده باید این شرط اینجا هم باشه. شهید ثانی میفرماید که این اشکال واضحی داره که عوض و معوض لازم نیست در همه جهات و در همه زمینه ها مثل هم باشه. ثانیاً اشکال دیگه بر همین بحث عوض و معوض، بر فرض که حرف شما درست باشه، خب در زکات هم در بعضی موارد فقر شرط هست، مثل خود همون فقرا که در زکات هستن، مساکین، ولی در بعضی موارد هم شرط نیست، مثل عاملین علیها، عاملین زکات فرق درشون شرط نیست، مؤلفت قلوبهم فرق درشون شرط نیست، حتی ابن السبیل در دور از وطن هست اونجا نداره ولی فقیر نیست، در شهر خودش داره. پس این گونه نیست که در کسانی که زکات میگیرند هم همیشه و همه مصادیقش فقر شرط باشه. خب در زکات چطور بعضی مواردش فقر شرط هست، مثل به اصطلاح خود همون مساکین و فقراش، بعضی مواردش هم شرط نیست، در خمس هم در بعضی موارد فقر شرط است و در بعضی موارد شرط نیست. خب این تابلو رو چون ملاحظه میکنید من معمولا نمیخونم، همون به خود این اکتفا میکنم، ولی حالا ممکنه که کسی این به اصطلاح به واسطه ریز بودن تابلو مثلا یا حالا به دلیل دیگری این رو بخواد که ما یک بار بخونیم، من سریع خود تابلو رو یه بار میخونم. بحث ما در شرط فقر در گیرنده خمس هست. قول مشهور این هست که خمس به سید یتیمی داده می شود که فقیر باشد. دلیل اول مشهور این هست: خمس برای سادات جایگزین زکات است. در گیرنده زکات فقر شرط است، پس در گیرنده خمس هم باید فقر شرط باشد. جواب شهید ثانی که در لمعه ذکر نشده، فقط گفته که اشکال واضحی دارد. اشکالش اینه، جواب اول اینه، اولا عوض و معوض لازم نیست در همه جهات مثل هم باشند، لذا ممکن است زکات شرطی داشته باشد که خمس آن شرط را ندارد. همینطور هم هست، شرایط زکات با شرایط خمس در مواردی مثل هم هستند، در مواردی مثل هم نیستند. ثانیاً بر فرض که حرف شما درست باشد، یعنی عوض و معوض باید مثل هم باشد، در زکات هم در بعضی موارد فقر شرط است و در بعضی موارد شرط نیست، مثل عاملین زکات یا مؤلفت قلوبهم. در خمس هم در بعضی موارد فقر شرط است، در بعضی موارد شرط نیست، مثل همین یتاما که شما میگید شرطه، ما میگیم نه شرط نیست. این دلیل اول مشهور. دلیل دومی هم مشهور دارند. دلیل دوم مشهور این هست که می‌فرمایند امام علیه السلام خمس رو به مقدار نیاز به فقرا و ایتام میده. یعنی خمس رو که ما قرار نیست به فقرا و ایتام و ابن السبیل بدیم، قراره همه‌شو بدیم به امام. این در جلسه گذشته هم خوندیم، اینا در اختیار امام، از طریق امام به اینها میرسه. خب این نشون میده که یتیم هم باید همانند فقیر نیازمند باشه. پس عبارتی که روی تابلو هست اینه: دلیل دوم مشهور، امام علیه السلام خمس را به مقدار نیاز به فقرا و ایتام میدهد، همین امر بیانگر آن است که یتیم هم باید همانند فقیر نیازمند باشد. که این دلیل که میگه که امام به همه که نمیده، به مقدار نیاز میده. همین که میگیم به مقدار نیاز، یعنی اگر نیاز نداشته باشه نمیده، پس به یتیم هم اگر نیازمند باشه نمیده. جواب شهید ثانی که باز هر تردیم که در لومعه نیست ولی محشین فرمودن، این استش که نیاز غیر از فقر است. عبارت رو بخونم: نیاز اعم از فقر است. ممکن است یتیم فقیر نباشد، ولی برای توسعه امور زندگی و نیز برای مخارج بیش از یک سال نیاز به خمس داشته باشد. چطوری ابن السبیل فقیر نیست ولی نیاز داره؟ یعنی فعلا نیاز داره. یا گاهی مثلا عائله انسان خرجخور انسان هستن، نیاز ندارن، نمیشه به اونها زکات داد، ولی به یه دلیل دیگری مثلا مسافرتی میخواد بره، اون در واقع به یه حساب نیاز جدیدی که هست، ولی نیاز اصطلاحی که فقر در واقع اسمشو بذاریم نیست. پس جوابی که اینجا داده میشه این استش که نیاز غیر از فقره. بله فقر نیاز هست، هر فقری نیاز هست، ولی هر نیازی فقر چیه نیست. هر انسانی حیوان است، ولی هر حیوانی انسان نیست، حیوان اعمه. اینجا هم نیاز اعمه و به همین دلیل و به همین علت یتیم الزاماً لازم نیست فقیر باشه. ممکنه نیاز بالا به دلیلی داشته باشه، مثلا میخواد امورش و زندگیش رو توسعه بده، یا برای خرج بیش از یک سالش، برای خرج دو سالش مثلا نیاز داره، برای یک سفری مثلا فرض بفرمایید نیاز داشته باشه. حالا سفر اگر غیر ضروری به خصوص اگه باشه. خب اینها بیانگر فقر نیست ولی بیانگر نیاز هست. در حاشیه کلانتر البته این جواب رو نداده. اونجا که شهید می‌فرماید که این دلیل دوم مشهور رو در لومعه شهید ثانی ذکر کرده و میگه که این دلیل اشکال روشنی دارد. اشکال روشن رو محشین همین گفتن که من الان عرض کردم. مرحوم کلانتر در لومعه های ده جلدی یه جور دیگه این اشکال رو گفته. گفته که اینها استحقاق دارند نه نیاز. گفته که یعنی یتیم امام به قدر نیاز به فقرا نمیده، به قدر استحقاق میده. استحقاق یعنی شایستگی. به دلیل استحقاق میدهد. مثلا میگیم فلانی استحقاق جایزه داره ولی نیازمند نیست. فلانی استحقاق و شایستگی داره که یه سفر مکه بهش هدیه بشه، ولی به معنای این نیستش که هر کس که استحقاق چیزی رو داره استحقاق مدال طلا داره مثلا. خب یعنی فقیره؟ نه، خیلی هم ثروتمنده، ولی حالا یه شایستگی هایی از خودش بروز داده که این استحقاق رو پیدا کرده. مرحوم کلانتر جواب دیگه ای میده. اینا در واقع این محشین همین جواب دادن، گفتن که بله به مقدار نیاز میده، نیاز هم یتیم داره، ولی نیاز به معنای فقر نیست ام. ولی مرحوم کلانتر میگه نه، نه به مقدار نیاز اصلا نمیده، به عنوان استحقاق میده و استحقاق اصلا ربطی به فقر نداره. این رو از زبان شهید ثانی آقای قاروبی در النزید و آقا جماعت دیگر محشین این رو گفتن که نیاز اهمه، ولی آقای کلانتر یک جور دیگه از زبان شهید این جواب رو داده. به هر حال این هم دو تا دلیل مشهور بر این مطلب و جواب شهید. در مقابل گروه دیگری هستند که اون گروه دیگر فرمودن که شرط فقر در گیرنده خمس در بحث یتیم شرط نیست. این هم پای تابلو ما اینطوری نوشتیم. نوشتیم که نظر جماعتی از فقها این هست که سید یتیم که خمس میگیرد لازم نیست فقیر باشد. پس مشهور که میگفتم لازم است فقیر باشد دو تا دلیل داشتن. دلیل اولشون رو شهید ثانی رد کرد با دو تا جواب اولم و ثانیان. دلیل دومشون رو هم رد کرد. جماعتی از فقها که گفتن فقر لازم نیست دلیل آوردن. دلیلشون چیه؟ فرمودن در آیه شریفه یتیم قسیم مسکینه. خداوند متعال فرموده که به مسکین بدید و به یتیم بدید. در آیه شریفه 41 انفال که فرمود وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. که اینجا مساکین، ابن السبیل، یتاما کنار هم قرار گرفتن. این معلومه که پس این یتیم غیر از مسکینه و فقر نباید درش شرط باشه. چون چیزی که قسیم شد دوتا قسیم با هم دیگه تباین دارن، جدا هستن. یعنی وقتی که ما میگیم که کلمه سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف، اینجا یا مثلا فرض بفرمایید که یک چیزی رو تقسیم میکنیم، مثلا فرض کنید رنگ ها رو تقسیم میکنیم مثلا، خب حالا یا زمان رو میگیم یا شب است یا روز، خب اینا باید با هم دیگه تفاوت داشته باشن که ما تقسیم میکنیم. طبیعتا باید اسم با فعل دیگه با هم مخلوط نشن، تباین یعنی جدایی داشته باشن. اینجا هم همینطور در آیه شریفه، حالا این عبارت پای تابلو رو بخونم، در آیه شریفه یتیم قسیم مسکین است، پس باید غیر از مسکین باشد، یعنی با آن متباین باشد. مانند انسان و حجر، حجر یعنی سنگ، انسان و حجر با همدیگه تباین دارن و نمیشه که باز دوباره و هم مرتبطشون کنیم اینها رو. در آیه شریفه هم مسکین رو که گفتیم، یتیم دیگه جدای از او هست، پس باید یتیم دیگه مسکین نباشه. این راجع به این، چون اگه مسکین باشه که خب همون تحت عنوان مسکین بهش میدیم دیگه، دیگه تحت عنوان یتیم نیاز نیست بهش بدیم. همین که جدا کرده معلوم میشه که این فرق میکنه. این جوابیست که یعنی دلیلیست که جماعت مسکول برای حرف خودشون آوردن. کسی آمده به اینها جواب داده که این جواب هم در شرح لمعه نقل شده، یعنی در عبارت میخونیم انشاءالله. جواب دلیل مذکور اینه که یتیم با مسکین تفاوت داره ولی تباین نداره، تباین کلی نداره. ببینید دو چیزی که با هم تفاوت دارند گاهی تفاوتشون به تباین کلیست، یعنی هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، مثل همین انسان حجری که ما اینجا مثال زدیم. ولی گاهی تو دو مفهوم تباین دارن، یعنی با هم جدا هستن ولی تباین جزئی دارن، ولی اینطور نیستش که به طور کلی با هم دیگه قهر باشن و هیچ ارتباط نداشته باشن. مثلا دو چیزی که عام و خاص باشن مثل حیوان و انسان، حیوان و انسان با هم مغایرت دارن، تفاوت دارن و تباین دارن، ولی تباین دارن اینو با هم فرق میکنن. بالاخره او یه مفهومی از حیوان به ذهن انسان میاد، یه مفهومی هم از انسان به ذهن انسان میاد، اینا فرق میکنن. ولی تباینشون تباین کلی نیست، تباین جزئی است. مثل اینکه حیوان عام است، انسان خاص است. پس دو چیزی که عموم و خصوص باشن مثل مایه و آب، مایه اعم از آبه، شامل بقیه مایعات هم میشه، مثلا آب میوه مایع هست، آب مایع هست، بنزین مثلا مایع هست. خب اینجا مایع با آب تباین کلی نداره ولی تباین جزئی داره. خب حالا با پای تابلو رو یه بار تا آخر بخونم، یعنی این قسمت جوابه که به حرف جماعت دادم، بعد توضیح بدم. می‌فهمید یتیم با مسکین تفاوت دارد ولی تباین کلی ندارد و قسیم آن نیست. قسیم در جایی به کار میره که تباین کلی باشه، لذا با آن قابل جمع است، مثل سیاهی و شیرینی که با هم متغایرند ولی تباین کلی ندارند، لذا در خرما با یکدیگر جمع میشوند. در اینجا هم فقیر و یتیم در یک شخص قابل جمع هستند. پس این تمام شد. پس ملاحظه بفرمایید که جماعت مسئول میگفت اینا قسیمند و در قسیم باید هیچ گونه تداخلی نباشه، باید کلا از هم جدا باشه. جوابی که داده شده به این جماعت گفته شده بله در قسیم اینطوره. دو چیزی که قسیم یک دیگرند، مثلا کلمه مقسم است، میگیم کلمه سه قسم است، کلمه اسم است و فعل است و حرف. کلمه رو میگن مقسم، اسم و فعل و حرف نسبت به کلمه هر کدوم یک قسم هستند. یعنی رابطه کلمه با اسم، رابطه کلمه با فعل، رابطه کلمه با حرف، کلمه مقسم ایناست، هر کدوم از اینا هم قسم او هستند. خود اینها هم، این اسم و فعل و حرف، اینا قسیم یکدیگه هستن، یعنی هیچ ارتباطی با هم نباید داشته باشن، تداخل نباید داشته باشن. بله قبول داریم قسیم اینطوریه، ولی یتیم و مسکین با هم قسیم نیستند، صرفا با هم متغایرند. میگه بالا چه فرقی میکنه؟ میگه در قسیم تباین کلیست، یعنی هیچ ارتباطی بین این دوتا نیست، مثل انسان و حجر هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. ولی در جایی که مثلا رابطه دو چیز عموم و خصوص مطلق باشه، مثل انسان و حیوان، مایع و آب، یا رابطه شون عموم و خصوص منوج باشه مثل حیوان و سفیدی، حیوان و سفیدی که در کبوتر با هم جمع میشن، یعنی یک جا با هم جمع میشن، البته یک جایی هم هست که حیوان هست و سفیدی نیست مثل کلاغ، یک جایی هم هست که سفیدی هست و حیوان نیست مثل برف مثلا. خب این یا مثل رنگ سفید مثلا یا گچ مثلا فرض کن. خب این جاهایی که رابطه عموم و خصوص منوج هست یا رابطه عموم و خصوص مطلقه، تباین تباین کلی نیست، تباین تباین جزئی هست و دیگه قسیم یکدیگر نیستن. یعنی کسی حق نداره بگه که مثلا پرنده با سفیدی یا حیوان با سفیدی اینا قسیمن، نه قسیم نیستن. کسی حق نداره بگه که سیاهی و شیرینی قسیم هستن، نه قسیم نیستن، یه تفاوتی با هم دارن. پس یتیم با مسکین تفاوتش رو قبول داریم، ولی تباینی که شما گفتید که متباینند، تباین کلی ندارن. تباین کلی در قسیم هست، ولی اینجا قسیم نیستن، تباین جزئی دارن. تباین جزئی دارند یعنی گاهی شخصی فقیر، یعنی رابطهشون عموم و خصوص منوجه، یعنی گاهی شخصی فقیر هست ولی یتیم نیست، گاهی یتیم هست ولی فقیر نیست، گاهی هم هر دو با هم جمع شدن، یه بنده خدای هم یتیمه هم فقیره. پس فقیر و یتیم در یک شخص قابل جمع هستن. پس این که شما گفتید حتما باید با هم قسیم باشن، نه، این قسیم بودن و قبول نداره. شهید ثانی این جوابی که به دلیل جماعت داده شده میپذیره، میگه این جواب جواب خوبی هست، جواب فوق صحیحه و دلیل این جماعت دلیل محکمی نیست، دلیلشون مخدوشه به اصطلاح، خدشه داره. ولی ایشون حرف جماعت رو قبول میکنه و اون رو از یک راه دیگه‌ای ثابت میکنه. پس من شهید ثانی رو بخونم. میفرماید شهید ثانی که جواب فوق صحیح است، پس نظر جماعتی از فقها با دلیلی که آنها ذکر کرده اند ثابت نمی شود، یعنی با اون دلیلشون، نه با اون دلیل ثابت نمی شود، ولی می توان نظر آنها را با دلیل دیگری ثابت کرد. بله ما یه دلیل دیگری میاریم نظرات اونها رو ثابت می کنیم. دلیلی که شهید ثانی به طرفداری از این جماعت میاره، که نشون میده که شهید ثانی هم قول مشهور رو قبول نداره و فقر رو شرط نمیدونه، دلیلش اینه. دلیل شهید ثانی برای تقویت نظر جماعتی از فقها که میفرماید مفهوم یتیم عامه، یعنی در آیه شریفه که گفته که به مسکین بدید و به یتیم بدید، هر یتیمی رو شامل میشه، شامل فقیر و غنی میشه. در آیه شریفه هم قید نزده، نگفته که به یتیم فقیر بدید یا به یتیمی که فلان صفت رو داره بدید، هیچ قیدی نزده، یا مثلا به یتیمی که مثلا 3 سالش هست بدید مثلا، یا به یتیمی که دختر هست بدید یا پسر هست بدید، چه قیدی نزده. وقتی که قیدی نزده، حالا یا مطلقه یا عمومه دیگه، مفهوم یتیم یک مفهوم عام است و شامل فقیر و غنی می شود. دلیلی هم برای اختصاص یتیم به فقیر ذکر نشده، یعنی روایتی نیامده بیه که این یتیم در آیه یتیم فقیر منظوره ها، خود آیه هم که نگفته. پس به یتیم ما خمس میدیم و غنی هم باشه خمس بهش داده میشه، چون قیدی ذکر نشده. خب با توجه به اینها پس ما در رابطه با مشهور دلیل مشهور رو به جواب شهید رو آوردیم، در رابطه با قول دیگر هم دلیلشون رو آوردیم، رد دلیلش اونها رو ما آوردیم، یک کمکی هم شهید ثانی به اونها کرد، اون کمک رو هم ذکر کردیم. حالا ببینیم عبارت رو تطبیق کنیم. البته یه تیکه از عبارت از قبل مونده بود و قال مفید و ابن الجنید یستحق المنتسب الی المطلب اخی هاشم. ما تا اینجا گفتیم که زکات رو به سید هاشمی میدیم، اگر از هاشم رد بشه یعنی به فرزندان هاشم میدیم. فرزند هاشم عبدالمطلب بود، بعد عبدالله بود، بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همینطوری میاد پایین، به سید هاشمی میدیم. ولی از هاشم به اصطلاح به فرزندان هاشم میدیم، ولی دیگه از هاشم به اون طرف داده نمیشه، یعنی به فرزندان عبدمناف نمیدیم. عبدمناف هاشم پسرشه، بعد عبدالمطلب هم که پسر هاشم، اینا رو که عرض کرد. حالا هاشم برادری داره به نام مطلب یا مطلب، البته مطلب ضبط شده تو نسخه ها. آیا اگر کسی فرزند مطلب باشه، یعنی فرزند هاشم نباشه، سید هاشمی نباشه، بهش میشه داد؟ میگه نه. از در زمان ما که این بحث اصلا مطرح نیست، چون سادات همشون هاشمی هستن. و قال المفید و ابن جنید یستحق المنتسب الی المطلب، که برادر هاشم باشه، یعنی به فرزندان مطلب هم میدیم. بعد ایشون میفرماید ایزن، یعنی علاوه بر هاشم به اونا هم میدیم، بر فرزندان هاشم به اونا هم میدیم. مستدلین به ما هو و ضعیف و من الاخبار، استدلال کردن به آنچه که آن چیز ضعیف است، من بیانیه است، یعنی اخبار، یعنی اخبار ضعیفی است، یعنی از نظر سند ضعیف است. پس ضعیف و من الاخبار من زیرش نوشتم سندن ضعیف است. و مع قصوره عن الدلاله، و دلالتن هم بیانگر نیست، یعنی دو تا ضعف تو اخبار هست، هم ضعف سندی داره هم ضعف دلالی داره، یعنی اون خبر با این کار سندش هم مشکل داره، عبارتش هم عبارتی نیست که به ما بگه که شما به فرزندان مطلب میتونی خمس بدی. قصوره یعنی کوتاه است اون در واقع خبر از دلالت کردن، از از نظر دلالت هم دلالت واضحی نداره. بعد میفرماید که وفیه، یعنی در قول مفید این اشکال هست، فیه میخوره به قول مفید و ابن جنید و این در این قولی که الان گفتیم. مضافن الى اصالت عدم الاستحقاق، اصل عدم استحقاقه، یعنی باید استحقاق ثابت بشه. الان شما میخواید پول رو، خمس رو بدید به کسی، باید اطمینان پیدا کنید که این استحقاق گرفتنش رو داره. مثلا میخواید بدید به مرجع تقلید، حتی صحنه امام رو، خب باید بدونید که این مرجع هست، مجتهد هست، ولی کسی که اصلا شک دارید که مجتهد هست یا نه، که خب او رو که نمیتونید بدید که، پس باید استحقاق ثابت بشه. و حالا اینجا هم اگر ما شک داریم که شارع این رو مستحق خمس میدانه یا نمیدانه، شک داشته باشیم نمیتونیم بدیم. بعد ایشون میفرماید که پس اصل عدم استحقاق است. اصل عدم استحقاق است یعنی چی؟ یعنی باید استحقاق محرز باشد. اگر شک داشته باشیم که این شخص استحقاق داره یا نه، اصل عدم استحقاقه. اصل یعنی استصاب، یعنی قبلا که این استحقاق نداشت، یعنی قبل از اینکه شارع بگه که خمس رو به چه کسی بدیم، همه افراد مثل هم بودن. بعد شارع آمد گفتش که مثلا این فرد و این فرد و این فرد مثلا استحقاق دارن، بقیه مواردم برای ماش مشکوکه، اون که مشکوکه دیگه در واقع همون عدم استحقاق قبلیش رو ما استحساب میکنیم و میگیم که این استحقاق دیگه نداره. پس اصل عدم استحقاق است. بعد می‌فرماید که مضافاً الی اصالت عدم الاستحقاق و ما دل علی عدمه من الاخبار ما مر آنفاً من ضعف دلیل و قصوره. ایشون می‌فرماید که علاوه بر این که اصل عدم استحقاق است و علاوه بر اون که اخباری داریم که دلالت بر عدم استحقاق میکنه، یعنی میگه که به فرزندان هاشم بده ولی به غیر فرزندان هاشم دیگه خمس نده، علاوه بر این دو دلیل، پس دلیل اول اصل عدم استحقاق است، دلیل دوم اخباری که میگوید به غیر فرزندان هاشم خمس نده، دلیل سوم ما مر آنفن، آنچه که گذشت آنفن یعنی در وقت نزدیک، یعنی همین الان همین یه خط بالاتر گذشت، من ضعف دلیل که دلیلی که شیخ مفید آورده سندن ضعیف است و قصورهی، یعنی قصورهی علی دلاله، قصور بالا داشتیم قصور یعنی دلاله و دلالتن ضعیف است. پس در واقع سه تا دلیل شد، اصل عدم استحقاق است، اخباری داریم که میگوید که به غیر فرزندان هاشم نمیشود خمس داد، و یکی هم این که اون خبری که شما گفتید که گفته که به برادر هاشم یعنی به فرزندان مطلب هم بشود خمس داد، اون در واقع هم سندش ضعیف است و هم دلالتش قاصر است. این تمام شد، رسیدیم به اون بحثی که پای تابلو گفته بودیم. میفرماید و یشترط فقر و شرکای الامام، شرط است که شرکای امام فقیر باشند. این رو کی داره میگه؟ شهید اول. شهید اول داره چی رو میگه؟ قول مشهور رو میگه، خودش هم قائل به قول مشهور هست، ولی شهید ثانی قائل به قول مشهور نیست. یشترط فقر و شرکای امام، این نظر شهید اول و نظر مشهور. اما المساکین، حالا شهید ثانی اول توضیح میده این حرفو، میگه مساکین که روشنه که اینا فقیرن، این مسکینه. اما یتاما فالمشهور اعتبار و فقرهم، یتاما هم قول مشهور این استش که معتبر باشد فقیر بودن اینها، لان الخمس عوض الزکات. خب مشهور دلیلش چیه؟ میگه که بعضی از روایات خمس برای ما آمده گفته که خمس برای سادات به عوض زکات است، چون زکات رو نمیشه به سید داد، خداوند متعال جایگزین قرار داده، پس خمس عوض زکات است. و مصرف زکات چی هستند؟ فقرا هستند. البته فی غیر من نص علی عدم اعتبار فقره، در غیر اون مواردی که نص داریم بر این که فقر معتبر نیست، مثل عاملین علیها، اینو حالا بذارید تو پرانتز، این حالا فعلا نخونیم. میفرمایید لان الخمس عوض زکات و مصرفها الفقرا فکز العوض. خمس که عوض زکات هست، زکات مصرفش و مصرفها یعنی مصرف زکات فقرا هستن، فکزا پس همچنین است عوض، یعنی اون معوض ما که زکات بود برای فقرا بود، پس خمس که عوض او هست اینم باید برای فقرا باشه. این دلیل اول مشهور که در اینجا شهید ثانی جواب داد به این دلیل، فرمودن که نه، عوض و معوض لازم نیست مثل هم باشد. اگر ما از شما یه وقت سوال بکنیم که یا یه استادی بپرسه در امتحان بپرسن که این جواب این اشکال چیست، شما باید بگید که عوض و معوض لازم نیست، در همه جهات مثل هم باشد. خب این تمام شد. حالا اون مطلبی که داخل پرانتز گذاشتیم، میگه که مصرف زکات فقرا هستند، البته نه در همه موارد، فی غیر من نصه، در غیر افرادی که نصه یعنی تصریح شده علی عدم اعتبار فقره، تصریح شده بل این که معتبر نیست فقره او، مثل چی؟ مثل مؤلفت قلوب، مثل عاملین علیها، اینا تصریح شده که عاملین زکات لازم نیست فقیر باشن. خب حالا در غیر این موارد، ولی در موارد دیگرش فقیر باید باشن، چون در زکات باید فقیر باشن، در خمس هم باید فقیر باشن. این تمام شد، دلیل اول مشهور تمام شد. دلیل دوم مشهور، ولأن الامام یقسمه بینهم علی قدر حاجتهم. دلیل دوم این استش که امام علیه السلام خمس رو میگیره، چون به فقرا که ما نمیدیم، به امام میدیم، تقسیم میکند بین اینها به اندازه نیازشان. بینهم یعنی بین این گروه ها، مثلا مسکین است و یتیم است و ابن السبیل. خب ول فاضل له، یعنی اضافه ای که میاد، اضافه بر حاجت اونها. فاضل رو بنویسید اضافه بر مقدار حاجت آنها، مال امام است. له یعنی مال امام است، یعنی خمس که جمع میشه پیش امام اینطور نیستش که همه سهم سادات رو همشو به اینا بده، نه، به اندازه‌ای که نیاز دارن میده، اضافه بر نیازش رو در امور دیگه صرف میکنه. ول معوض علی، هم معوض درسته هم معوض. البته نسخه ها معوض ثبت کردن و شارحین لومه هم گفتن این رو معوض بخوانید، ولی در المنجد که من نگاه کردم دیدم که معوض هم درسته. حالا معوض ما میخونیم، هم در المنجد البته معوض رو هم داره. معوض یعنی کمبود و کسری. ایشون میفرماید که امام که تقسیم میکنه نیاز اونها رو برطرف میکنه، اضافهش مال امامه. اگرم یه وقت کم بیاد، مثلا فرض کن سهم ساداتی که دست امام رسیده 50 میلیونه، مثلا 50 میلیون ریاله یا تومنه یا دیناره یا درهمه یا دلاره، هرچی، این رو به فقرا میده، به فقرای اون شهر مثلا یا اونایی که دسترسی داره. خب این کم میاد، نیاز فقرا مثلا 70 میلیونه، این 20 میلیون باید از جیب خودش بذاره، یعنی از سهم امام بذاره. و اگر نیاز اونا 40 میلیون باشه، 10 میلیونشو نمیده به اونا، تو مصارف دیگه خرج میکنه. پس فاضل یعنی اضافه بر مقدار حاجت آنها مال امامه، معوض یعنی کمبود و کسری، یعنی حاجت اونا زیاده و این پول کم آمده. کمبود و کسری این سهم سادات هم به عهده امامه، یعنی سهم سادات جوابگوی نیاز اونها نیست، امام باید بقیه نیاز اونها رو از سهم امام برطرف کنه. این ول معوض علی توضیحش این شد. فاذا انتفت الحاجه انتفى النصیب. خب اگر حاجت از بین برود، مثلا یتیم غنی باشد، نصیبش دیگه از بین میره، امام بهش نمیده. اینم دلیل دوم مشهور. و فیه نظرم بیین، شهید میفرماید در این قول مشهور که دو تا دلیل آورد اشکال واضحی هست. اشکالاتشو پای تابلو اول بحث عرض کردیم. اشکال قول اول چی بود؟ اشکال قول دوم چی بود؟ اون جواب و این هم اشکالات، اون اشکال، اون استدلال، این هم اشکالی که شهید میکنه. ولی گفته که اشکالش روشنه دیگه، ما نمیگیم، ولی از شما سوال میشه. فیه نظرم بیان یعنی چی؟ بگید که خب میگه که اشکال روشنی داره. اشکال روشن چیه؟ بگید ما نمیدونیم، تو کتاب که نیست. نه، باید اجمالا انسان بدونه که اشکال قول اول چیه، اشکال قول دوم چیه، لااقل یه جواب برای اشکال داشته باشه. این تمام شد. ایشون تا اینجا میگه که حرف مشهور مردوده و اشکال واضحی داره. و من سمه، از همین جا که این استدلالی که کردن برای شرط فقیر بودن ضعیف است، سمه یعنی از همین جا. از کجا؟ یعنی از همین جا که این استدلال اینا ضعیف است، ذهب جماعتون، یعنی حرف اینا حرف ضعیفی است، ذهب جماعتون، معتقد شدن جماعتی از فقها، الی عدم اعتباری فیهم، گفتن معتبر نیست فقر فیهم، یعنی در ایتام فقر معتبر نیست. لأن الیتیم، حالا استدلال اونها، لأن الیتیم قسیم للمسکین فی الآیه، این زیر این لأن الیتیم قسیم للمسکین فی الآیه و هو یختز المغایره، من زیرش نوشتم دلیل قول جماعت، یعنی جماعتی از فقها دلیلشون اینه، میگن که یتیم قسیم است و قسیم بودن هم مغایرت رو میطلبه، چون اگر بنا باشه که ایتام هم فقیر باشن که داخله در همون عنوان مسکین میشن، پس اینا با هم دیگه فرق دارن. مغایرت یعنی تفاوت بین یتیم و مسکین. خب یختزی و هوه، هوه یعنی چی؟ یعنی این قسیم بودن، قسیم بودن اقتضا دارد و میطلبد. چه چیز را اقتضا دارد و میطلبد؟ میطلبد تفاوت را، یعنی تفاوت بین یتیم و مسکین را. بعد ایشون میفرماید که ولو سلم عدم کونهی قسیمن نظرن الى ان المغایره لا تختزل مباینه، من زیرش خط کشیدم از ولو سلمه تا آخر همین خط، که دوباره میخونم ولو سلم عدم و کونهی قسیما نظرن الى ان المغایر لا تختز مباینه، زیر این نوشتم جوابی که به دلیل مذکور داده شده. این ولو سلم جواب این دلیله که دی آمدن جواب دادن گفتن که نه قسیم نیست، عدم و کونهی قسیما، این قسیم نیست که، چون هر مغایرتی که مباینت نیست. الان فرض بفرمایید که خرما و سیاهی و شیرینی مغایرن، آیا مباینن؟ اصلا هیچ ارتباطی به هم ندارن؟ نه، هر مغایرتی که مباینت نیست. پس این جواب چی شد؟ ولو سلم، شاید میفرماید که اگر این جواب رو قبول کنیم، یعنی بگیم که این جواب مسلم است و ما تسلیم این جواب شدیم، این جواب رو میپذیریم و استدلالی که جماعت کردن مردوده، ولی ما با این حال جماعت رو کمک میکنیم. فعند عدم المخصص یبقى العموم، من زیر عند عدم المخصص یبقى العموم نوشتم که استدلال شهید برای تقویت قول جماعت، یعنی اینجا شهید خودش استدلال از خودش میگه، کمک میکنه به جماعت، میگه قال دلیل شما خراب بود ولی خب من یه دلیل دیگه دارم. دلیلش این استش که وقتی که مخصص نبود در آیه شریفه گفته یتیم، تخصیص اختصاص نداده به چیزی، جدا نکرده قسمتی از این ایتام رو. یبقى العموم، عمومه به اصطلاح یتیم میمونه، یعنی یتیم به طور عموم شامل میشه همه ایتام رو و همه ایتام رو هم از فقیر، غنی، دختر، پسر، سنشون، نمیدونم سیاه‌پوستشون، سفید، همه شو شامل میشه. خب میگیم نظر شهید در دروس چیه؟ میگه اونجا دیگه طبق مشهور نظر نداده و توقف ماتم فی الدروس. مطلب دیگه این میفرماید که توقف کرد. مطلب دیگه نیست که آیا عدالت شرطه؟ میگه نه، عدالت دیگه شرط نیست. پیش نماز که نیستن که، نمیخوایم پشتشون نماز بخونیم که، میخوایم بیام به اصطلاح زای خمس بهشون بدیم دیگه. مثلا به یتیم یا مسکین میخوایم خمس بدیم. حالا بگیم عادل هم باشه؟ نه. ولی تعتبر العداله، عدالت شرط نیست. لاطلاق العدله، چون تو عدله هم چیزی نیست. البته یعتبر ایمان، ایمان شرطه، ایمان یعنی شیعه بودن، به سنی نمیشه داد. لاعتباری فی المعوضان، معوضان یعنی زکات، چون معتبر است این ایمان در زکات، چون در زکات معتبره، اینجا معتبره. به غیر خلاف، یعنی هیچ اختلافی نیست که زکات رو به شیعه باید داد، به سنی نمیشه داد، اینجا هم باید خمس رو به چیز بدیم، شیعه بدیم. مع وجود المؤمن، البته اونجایی که به اصطلاح شیعه باشه، ولی اگر اطرافون رو نگاه میکنیم میبینیم که سید سنی هست. شما بگید من این سیدم سنی میشه، چرا؟ بعضی از سادات داریم که سنی مذهب هستن، میبینیم سید سنی هست ولی سید شیعه هرچی گشتیم پیدا نکردیم، خب میریم به سید سنی. پس ولی با وجود شیعه سید فقیر نمیشه به سنی داد. اولا که اجماع داریم، این یه دلیل. یکی هم این که ولانه سلتون و مواده، یکی هم این که سله یعنی نیچی، البته سله رو در المانجا نوشته نیچیه به فامیل، فامیل نسبی، ما میخواییم نیچی کنیم به فامیل نسبی پیامبر، یعنی به سادات میخواییم نیچی کنیم. و مواده، مواده یعنی اظهار محبت کردن. ول مخالف بعید اوننها، مخالف دور است از سله یعنی و نیچی و از اظهار محبت. چرا؟ چون قرآن میگه که شما اظهار نیکی به کسی که دشمن خدا و پیغمبر است نکنید، به خصوص عده‌ای از اهل سنت که علم و اطلاع دارند و با آگاهی مثل وهابی ها، ناصبی ها، علماشون، اینا طبیعتاً اظهار محبت کردن به اینها با خدا و رسول مخالفت کردنه، چون اینا با ولایت مخالفت کردن. ول مخالف و بعیدون انهما، مخالف دور است از سله و مواده یعنی نیکی کردن. و فیه ما نظر، و این دوتا حرف اشکال درشون هست. یعنی شهید ثانی میفرماید که چه اشکالی داره اینها هم ما بگیم که سله اینجا هم امکان داره. چطوری؟ اولا که فیه ما نظر، یعنی این دوتا ایشان دلیل آوردن، گفتن که شیعه بودن شرط است. دلیل اول، چون در زکات شرط است. جواب این ففیه ما نظر، یعنی این اشکال داره. اشکالش چیه؟ اگر بنا باشه که خب، اول میگیم که عوض و معوض لازم نیست مثل هم باشن، این یه جواب. دوباره شما گفتید که سله و مواده است، میگیم خب اگر سنی سید باشه فامیل نسبی هست دیگه، پس سله برقراره. مثل اینکه پدر انسان سنی باشه سله رحم نمیتونه بکنه، یا پسرش سنی باشه این سله برقراره. دوما شما گفتید مواده اینجا سنی از مواده دوره. نه، خیلی از سنی ها هستن که خدا و پیغمبر و ائمه و اهل بیت رو دوست دارن، ولی بیچاره مستضعفن، بی سوادن، گول خوردن، مستضعفین سنی ها هستن، اناری ندارن، محب اهل بیت هستن، به اونا میشه داد. پس هم حرف اول شما اشتباه بود که گفتید که معوض معوض و عوض و معوض باید مثل هم باشن. یکی همی که گفتید این سله و مواده است و سنی دور از این هست. نه، همه سنت دور، اهل سنت دور از این مسئله نیستن. البته ایشون فهمد بلا رای به ان اعتباره اولا، شکی نیست که شرط دانستن ایمان، اعتباره هو برمیگرده به ایمان، شرط دانستن ایمان بهتر است. تا رسیدیم به انفال و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.